الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد. يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. شهادت بانوی دو عالم سیده و سرور زنان جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه شیعیان و دوستداران خاندان پیغمبر تسلیت و تعزیت باشد. به آن امید که خدای سبحان با تعجیل در امر فرج و ظهور فرزندش مهدی علیه السلام به این زخمها و به این ناملایمات و مصائب هرچه زودتر شفا و التیام عنایت بفرماید انشاءالله. همون گونه که در این جدابل در دست از قرار گرفته آمده، بحث امروز ما و موضوع سخن ما بحث عقل و عشق است. طبق مرسوم و معمول ابتداعا خواهیم پرداخت به مسئله عقل از دیدگاه آیات قرآن و روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام و آنگاه نظر حضرات را نسبت به عقل و آنگاه توجه کردن به کلمه‌ای به نام عشق تحت بررسی قرار خواهیم داد. این که عقل چیست در قرآن کریم هیچ سخنی درباره این که عقل چیست به میان نیامده است، چرا که خود عقل از روحانیون است و در روایات هم میبینید که اول ما خلق الله من الروحانیین العقل. آنچه در آیات قرآن عنوان شده و در روایات وارده از اهل البیت علیهم السلام آمده توصیفات درباره عقل است و نه ماهیت عقل. آنچه مسجل و مسلمه این است که در کتاب آسمانی قرآن و این آخرین کتاب خدا نسبت به این موهبتی که خدای سبحان به انسانها داده یعنی عقل تجلیل و تعظیم فراوان به عمل آمده است و هر کس این ماده عقله را در کتاب المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الحکیم محمد فؤاد عبدالباقی بگیرد و آیات فراوانی برخورد می کند که همه آیات بدون استثناء تعظیم و بزرگداشت و تجلیل این گوهر نورانی است که خدا به انسان داده است به نام عقل. مطمئنن وقت انقدر گنجایش نخواهد داشت، به میزان حوصله وقتی و حوصله شما به برخی از آیات در این ارتباط توجه پیدا میکنید. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما برای شما آیات و نشانه ها را روشن کردیم اگر که بخواهید از این گوهری که نامش عقل است بهره‌مند شوید. یعنی دیدن آیات خدا در مجموعه هستی انسان رو با استفاده از این گوهر نورانی که نامش عقل است به این مطلب توجه می‌دهد که این هستی عظیم یک خالق و صانعی خواهد داشت. این که خواندم سوره مبارکه آل عمران آیه 118 بود. ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، این در سوره یوسف به آیه 109. انسان ها تعقل کنید، اندیشه کنید، از این گوهر استفاده کنید. جهان آخرت و جهان بازپسین برای کسانی که تقوا پیشند مطمئنن از جهان به اصطلاح فرومایه و دنی که نامش دنیاست بهتر است. اگر این گوهر رو به کار بیاندازید به این نتیجه خواهید رسید. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 80، و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون، این بحث این که اختلافه، یعنی پشت سر هم میان و میرن، روز میشود شب میشود، شب میآید روز میآید. در این پشت سر هم آمدن روز و شب، این نشانی است، نشانی وجود خداست. ای انسان ها، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا از این گوهر استفاده نمی کنید در جهت کشف همین مطلب؟ درباره خود قرآن کریم در سوره زخرف آیه 3 می خونیم: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اصلا راه پی بردن به زیبایی های قرآن مقدس استفاده از این گوهر است که نامش عقله. آیا تعقل نمی کنید و نمی بینید این کتاب رو با همه عظمتش به زبان عربی روشن براتون بیانش کرده؟ این آیه خیلی آیه عجیبی است. آیه 10 سوره ملکه خیلی آیه عجیبیست. در این آیه شما خوب در میابید که انسانهایی به جهنم وارد میشوند و به عذاب الهی میرسند چون نخواستن از این گوهر استفاده کنند. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما سخن پیامبر را میشنیدیم و تعقل می کردیم در سخن پیامبر، جز اصحاب جهنم نبودیم. از بحر نبردن از عقل یکی از اموری که انسان رو به جهنم می رسه. این نیرو اینقدر عظیمه. سوره بقره آیه 164: و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض. باز عجیبه، قرآن میگه بخار بشیر، این نیروی عظیمی را که خدا در اختیار تو قرار داده است از او استفاده کن. این که میبینی باد میآید، باد گردش میکند، باد چرخیده میشه، تصویر یعنی چرخاندن و گرداندن. در این مطلب اندیشه کن، تعقل کن. و صحاب المسخر بین السماء والارض، به ابرها بنگر، ابرهایی که بین آسمان و زمین در تحت قدرت خدایند، اینها همه اینا رو بررسی کن. اینا چی میشه؟ لآیات لقوم یعقلون. اینا نشانهایی برای انسانهایی که میخواهند از این گوهر فروزنده و از این نورافکن بسیار 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 پرفراز و پرنور استفاده بکنن. عده رو برای نماز صدا می زنن، برای نماز خواندن اجابت نمی کنن، نماز نمی خوانن و بلکه نماز را به سخریه می گیرن. این قرآن در بارش این چطوری حرف می زنه؟ اتخذوها حزبا و لعبا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. سراغ قرآن، سراغ نماز نمی گیرن، کرنش و تواضع در برابر حق به صورت هیئت مشخصی رو انجام نمیدی. این به خاطر این که چیه؟ به خاطر این که از این قدرتی که خدا به تو عنایت کرده به نام عقل استفاده نمی کنی. سوره مائده آیه 58. باز بالاتر از این: ان شر الدواب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان در نزد خدا چران هستن، کورانن، اینهایی که چی از این قدرت عجیب الهی استفاده نمی کنن که نامش عقل است، اینا بدترین جنبندگان. یعنی خدا چطور باید از این نیرویی که خودش به انسانها داده تجلیل و تعظیم بکنه؟ جز به این همین الفاظ برای ساده از این الفاظ می جود. این سوره انفال آیه 22 بود. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خدا پلیدی رو قرار داده برای چیا؟ یعنی ثمره و نتیجه و ماحصل استفاده نکردن از این گوهر گرانبها این است که انسان گرفتار پلیدی میشه. این گوهر نامشغول است. سوره یونس آیه 3. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب لا یعقلون بها. بری زمین بگه این بحث عجیبی سبست. فقط من آیه میخونم، یعنی هر دانه این آیه که سال صحبت داره قطعا قرآن کریم چه توجه به ما میده. بریم بگردیم در کره زمین، بررسی کنیم، تحلیل بکنیم، سرگذشت اقوام رو بنگریم، آنچه مایه انحطاط اقوام شد همه رو بگیریم، آنچه مایه رقا و صعود اقوام شد اونها رو هم بگیریم، در زندگی خودمون به کار بزنیم عوامل رقا را و از آنچه عامل انحطاط بود برحذر باشیم. اینا رو همه قرآن کریم میگه برامون. من فقط در جهت عقل دارم بحث میکنم، وگرنه هر آیه در جهات متعدد میگه باید صحبت کرد. فرهاد بهره‌گیری از درگذشت اقوام پیشین یکی از ثمرات استفاده از عقل است. اینا خیلی خلاصه بود، موجزی بود، مختصری بود درباره آیاتی از قرآن مقدس که درباره تعقل کردن و اندیشیدن در این آیات این گونه ترغیب و تشویق به عمل آمده. اما روایات الا ما شاء الله از دقیق کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، جلد اولش کتاب العقل و الجهل، یا مفصل در این باره روایات آمده. قال ابو عبدالله علیه السلام من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. کسی که عاقل باشه دین داره، عقل رو به کار بنداز، دین رو انتخاب خواهی کرد. دین رو انتخاب کردی و عمل کردی بهش خواهی رفت. راه رفتن به بهش اصلا عقل خلاصه چیشه این از وجود مقدس امام صادق علیه السلام از امام سؤال شد که مل عقل عرشیست. امام توضیح نفرمود که عقل ماهیتن چیه. خصوصیت عقل اینه، العقل ما عبد به الرحمن و کتب به الجلال. عقل اون وسیلهی که انسان رو میندازه تو دایره عبودیت، وسیلهی که باعث میشود انسان بندگی خدا را بکنه و با بندگی خدا کردن بهشت رو به دست انسان میدهد. اصلا راه رفتن به بهشت استفاده از این نوری که به قول موسی بن جعفر سلام الله علیه تو همین سوره کافی فرمود عقل همانند چراغی است که در خانه تو برافروخته شده باشه. در پرتوب چراغ هم میشینی میتونی ببینی توش دیگه، تاریکی ها هم چیزی نمیبینی. حدیث عجیبی است از فقه ابن نباس است از وجود مقدس مولانا و مولا الموحدین و قائد الغر المحجرین و سید الوسیجین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام. این حدیث رو اصفر نقل میکنه. بخونم، حدیث خیلی قشنگه، خیلی زیباست. حضرت جبریل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم انی امرتو ان اخیلش واحدتا من ثلاث فقدرها و ده اثنتن جبریل بر آدم فرود آمد، عبود کرد، به آدم گفت که ای آدم من آمدم تو رو میان این سه تا چیز مخیر کنم، یکیش رو انتخاب بکن، دوتا دیگه دیگه مال تو نیست، بین سه تا چیز یکیش رو انتخاب بکن. و قال له آدم یا جبریل و مقتلا، خب این سه تا چی هست؟ فقال العقل و الحیا و دین، این سه تا هست، عقل حیا دین. فقال آدم علیه السلام انی قد اخترت العقل، من بین این سه تا عقل و حیا و دین من عقل انتخاب کردم. فقال جبریل الحیا و دین انصرفا و دعا، خب بریم دیگه، حالا این از میان ستا او رو برگذید، شما دیگه کاری ندارید، بریم. فقالا یا جبریل انا امرنا ان نکون مع الارض حیث کان، خدا به ما فرمان داده که هر جا عقل باش همراه باشیم، ما از اون جدا نمیشیم اصلا. یعنی هر کس که عقل داشت هم دین خواهد داشت هم حیا خواهد داشت. خلاص بشید، حضرت باقر سلام الله علیه، اگه خاطر هم مدارکش عمدتا کتاب اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، اونجا مراجعه کنید. لما خلق الله العقل استنطقه، خدای سبحان که عقل رو آفرین، بر روایت داریم زیاد، اول ما خلق الله من الروحانیین العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد در میان روحانیون عقل بود، یعنی جنس ماده نیست. خلاصش این، حالا اون هنگامی که خدای سبحان عقل رو آفرید استنطقه، یعنی عقل رو به حرف در آورد، از این سؤال کرد و با اون سخن گفت، به تعبیر بهتر بگی گفت، صحبت کرد، او هم جواب داد، بعد خدای متعال به او فرمود ثم قال له، حالا چی این وسط گفته شده بین خدا و عقل دیگه حدیث رو نمیگه، بگی ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، بیا آمد برو رفت، ثم قال و عزتی و جلالی، خوب دقت بفرمایید، خدا قسم میخوره به عزت و جلالم سوگند، ما خلقت و خلقن خب احب و الیمنج، ای عقل من مخلوقی را در میان مخلوقم از تو دوست داشتنی تر خلق نکردم. خب اما انی ایاک امر و ایاک انها، بدان امر و نهی من به توه، نماز بخوان به توست، دروغ نگو به توست، چون تو مطیع ترین مخلوق من هستی، ایاک عاقب و ایاک عصیب، من به خاطر توی عقل که عقاب می کنم، یعنی با وجود تو که سخنها را به او گفتم، عقاب من متوجه شخصی که دارنده توست و پاداش و بهشت من هم به وسیله تو به انسانی نیکوکار داده می شود. خلاصه مورد سخن من توی، مورد خطاب من توی عقل هستی، این محبوب ترین بنده خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا این همه نعمت به بنده‌هاش داده، عقل داده، در میان این همه نعمتی که به بندگان خدا داده، خدا در میان بندگان هیچ چیزی رو افضل و برتر از عقل بین بندگانش نسبت نکرده. فرمایش مولا یا فرمایشات مولا علیه السلام نه تو بلاغت دیگه این ها، ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق، عقل در برابر حماقت قرار گرفته. بالاترین بی‌نیازی انسان به عقل اوست و بدترین نوع فقر انسانی این است که عقل استفاده نکنه، احمق به معنی خلاصش اینه. و فرمود لا غنا کالعقل ولا فقر کالجهل، هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فقری هم مانند جهل نیست. با فرمود لا مال اعوج من العقل، هیچ مالی پربهتر از عقل نیست. اون خطبه عجیب غریبی که حالا از زیباترین خطبه‌های نشر بلاغت، خدا فلسفه بعثت انبیا رو بیان میکنه و در اون فلسفه بعثت انبیا یکی از زیباترین بیانات مولا الموحدین علی علیه السلام آمده است که پیغمبران آمدند فبعث فیهم رسله و ما تر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقول. عجب خطبه، یعنی خطبه خود جالب برای بحثهای عجیب غریبی. چه میخواد امام توی خطبه بگه؟ اون مدار که ما فهمیدیم تازه بیان امام رو. یکی از فلسفه‌های بعثت انبیا این است که بیاین عقول انسان‌ها رو گردگیری کنند که انسان‌ها از این چراغی که بر روش گرد نشسته بتونن خوب استفاده بکنن، این چراغ رو پیغلیش بدن. خلاصه باز امام صادق العقل و دلیل المؤمن، اصلا راهنمای مؤمنه. این خیلی خلاصه بود، خیلی خلاصه بود. برادران ارجمند، خواهران نداشته باشد در اینجا این سخنان گفته میشه یک اعتبار بیشتر نداره. بزرگان برای ما بزرگن، این سخن رو جلسه اول هم ما گفتیم، بزرگان برای ما بزرگن مادامی که سخنشان با سخن خدا و با سخنان معصومین مطابقت داشته باشه. به بزرگان احترام می نهیم و باید هم بنهیم. صدرالدین شیرازی 400 ساله حکمت الهیش الان بر عقول در حکومت می کنه. درسته. مولوی به راستی جوشه که ژنتیکی داشته یه حرف بعض نداره توش. والا حافظ در قدرت اندیشه و تمثیل و بیان مسائل بسیار بالای عرفانی فوق العاده است. اینا همش درست. محی‌الدین عربی ابوالعرفان، الان 1000 سال عرفان و بر تمام عرفانا عهده داره. هر کس آمد کاتبیس اون شد بعد از اون. یاد داشته باشید، فقط یادمون نره اگر قرار باشه جای علی ابن ابی طالب مطلبی فرمود و محی‌الدین مطلبی در مقابل علی فرمود، البته عقل و علم و دین و شعر اقتضا میکنه سخن علی را بگیر، محی‌الدین را رها بکن. یادمون در این قضیه را. اینا دیگه بزرگترین بزرگان عالم هم شیخ و رئیس ابو علی سینا. خیلی خوب، تعلیفات متعدد نابغه دوران همه درست. اما تو خیلی هم با انصاف بود، سخنانی به عنوان یک فیلسوف بیان کرده. بسیار خوب، رد کنیم نرد نمی کنیم، قبول کنیم نه قبول نمی کنیم. میزان و ملاک این وسط چیشی خلاصش اینه. میزان و ملاک چیه؟ میزان و ملاک چلسی اول هم گفتیم دو تا سقل و یا شیء سنگینی که پیغمبر فرموده انی چار کنفی که متفقلن که تابلا به اترتی. هر کس هم منابع این حدیث رو خواست که سنیا بیش از با نقل کردن به همین شکلش براش بگم. من اینجا راه برای ما اینجوری باید باز بشه، هر چه گفته میشه هر چه میشنویم با این دو تا سقل باید تطبیقش بدیم. خان بذار رو سرت، نخوام بذار کنار دیوار، مشکل نداره اینا با همه بزرگی طرف. تشیع هم اصلا حسنش در همینه، اینه ما به ما یاد داده نشده شماها در برابر سخنان دست بسته مرز نباشید. اصلا گفتم برای براتون میبنم خدمت خود امام با امام محاجه میکرده با علم بیدی امام داره علم الهیش محاجه میکرده. هیچ کدوم از ائمه ما نگفتن نگو نپرس بحث نکن، یک دونه از اون نگفته. شما در زندگی یه دونه امام پیدا کنید یک مورد رو که طرف رو از سؤال کردن نه کرده باشه. این خصوصیاتی که خدا در انسان قرار داده، میگه بررسی کن، تحقیق کن، تجزیه کن. این هم که بذاریم اسمش هم عقل نورافکن هم که اسمش حد بسنج انتخاب بخود، این قضیه عظیم قراره. اگر نه نقد و انتقاد سخنان بزرگان دقیقا و قطعا و یقینا معناش کوشک شمردن اونها نیست، همده یک دونه بند انگشت محیدین عربی هم نیست. خوب شد اینا نیست معناش، ولی حق نقد و انتقاد برای خودم دارم. اون زمانی که بین بیان محیدین و بین بیان علی بن ابی طالب تناقض از اقل من میبینم، ممکنه مشکلی که برای تو نفهمیدی قبول بسیار خوب ها اینجا رسیدم، حالا شما فهمیدی برای من توضیح بده که بندم بفهمم. این از ذهن یاد بیرون. تشیع همینجوره، تشیع یه مشتبی که نخواسته پیروانش درس بسته تسلیم بشه. جلسه قبلم بحث مرید و مرادی که مطرح کردیم، مراد همینه. ما نداریم، نداریم اینگونه دست بسته مقابل کسی بایستیم. چرا؟ در برابر علی هست اینجور، اونم به اعتبار دو قضیه، یک اثبات علی بن ابی طالبه، یکی علم الهی اوست. اونجا خازم فرزن سخنی او فرمود و بنده نخودستم قبول بکنم به تجد و تحلیل خودم، میگم او امام از همون که رفتیه مسلم بشه سخن مالو عبته هست. اینو داشته باشید قضیه، در همه جلسات این قضیه هست. حالا اگر زنده ماندی بحث مسیحیت مطرح کردیم، برای اونجا هم خواهیم گفته که همه حرفا اونجا هم به شدت درجه تمام دار است. شما در مسیحیت اصلا استدلال پیدا نمیکنید، اش در مسیحیت استدلال پیدا نمیشه اصلا. تثلیث یک مسئله است که مطلقا برهان نداره. تمام دنیا رو شما بگردید، تمام کتابه که روای تثلیث نوشتن شما بخوانید، من همش رو دیدم به گم و زیاد، اصلا استدلال نیست. میگم باید بیای ایمان بیاری حالیت بشه، همین و همین. هم گفتیم اول باید بریم تحقیق کنیم باید ایمان بیاری. این تشیعه، این حقیقت تشیعه. بحث، مناظره، سؤال، تحقیق، قدر مسلم حق هر چی هست، یعنی حق هر انسانی هست. البته مطمئن این مطلب پانالیزش کرده حساب با خیلی از مسائلی که معنوس هست با ما، بعضی از اموری که اینجا نقد و انتقاد میشه به سرعت با اون برخورد نکنه، که بیم رجی بکنیم، بیم بد بگیم، بیم احانه کنیم، اینجور نباشه. اصلا بزرگان ما هیچ اینجور نبوده، ائمه ما هیچ اینجور نبودن، طرف اصلا منحرف منحرف بود، ضد خدا. خدمت امام میرم، امام حرفاشو گوش میداد، گوش میداد، بعد هم با او شروع میکرد به محبت هرچه تمامتر سخن گفتن. سرانجام طرف راضی، خوشحال، خوشنود چه میکرد؟ از در خانه امام میرد بیرون راحت. حالا بخواییم برگردیم این سراغ سخنان بزرگان طریقت. حرف ما رو خودشونه، باز حد نهاییش اینه. آقای نبیلی نهی بدازی حسینی، حد نهاییش اینه. این کتابا رو اول خود بنده ساختم، اینا همه جعلیه، بالاترین حدش اینه. ما آدرس کتاب بدیم، شماره صفحه میدیم، میگیم برید بیارید این کتابا رو، تو همون کتابا رو خودتون بتونشون بدیم. این کار میتونیم بکنیم. یکی از مسائلی که شدیداً در عرفان، شدیداً در عرفان ساخت بشر از وقتی عرفان الهی خیلی به او بها داده شده است، کلامی که نامش عشق است. و این عشق ندش بها داده شده، بلکه به قیمت کوبیدن عقل به دست آمده. اینو خواهیم براتون گفت. نکته بسیار مهمی که در این ارتباط وجود داره اینه، به جنباش این مخالفات ممکنه صورت بگیره. خود بنده بارها مواجه شدم با این بزرگواران، همین سخن رو گفتم، جواب این که دارم بهتون میدم. سوال من همیشه این بوده، در کتاب های منظوم و منصور، چه نظم چه نثری که متعلق به آیانه، کلمه عشق فراوان به کار رفته است به عنوان یک نیروی کوبنده ی عقل. البته حالا سوال کردم چرا در قرآن مقدس کلمه عشق به کار رفته است؟ بعضی ها مقالطه می کردن که بله خب قرآن کلمه حب رو به کار برده که عربیش، ما ورداشتیم معادل فارسی به نام عشق گذاشتیم. این مغالطه است. کلمه عشق هم عربیه، هر دوش عربیه. چرا قرآن مقدس کلمه عشق رو به کار نبرده؟ آیا ما مجازیم در حالی که قرآن به کار نبرده است این کلمه رو در بیان معارفش به خصوص نسبت به ذات اقدس الهی بگیم عشق الهی؟ یا کنید این کیست کتابه؟ حلاج شهید عشق الهی. کی به تو اجازه داده از کلمه عشق الهی رو به کار بذاریدش؟ به کدوم مجوز؟ قرآن یک دفعه به کار برده باشه، من تمام حرفا رو بس بگیرم. قرآنی که فرستاده شده از سوی خداست، قرآنی که خدای فرستاده که این لغات خوب بلد بوده، قرآن کلمه ود به کار برده، قرآن کلمه حب به کار برده، یحبونهم کحب الله. هیچ کلمه عشق به کار نبرده. چرا به کار نبرده؟ به جهت باید توش باشه دیگه، فلسفه باید در این به کار نبردن باشه دیگه. فلسفه رو میگم براتون بعد. نه تنها قرآن به کار نبرده است، بلکه وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، برادران ارجمند در باره نهج البلاغه دو کتاب حتما تهیه کنید، شما رو خیلی کمک میکنه. کتاب الکاشف را و کتاب الدلیل را. الکاشف کتابی است در باره نهج البلاغه که هر لغتی رو من از هر خطبه یا از هر نامه یا از هر حکمتی بلد باشم و ندونم کجا هست، با دانستن اون لغت میتونم کشف کنم کجا در نهج البلاغه آمده اون لغته. این کتاب الدلیل تقسیم بندی موضوعی نهج البلاغه رو کرده، یعنی شما بخواد ببینید امام درباره تقوا چی گفته، همه رو جمع کرده در این کتاب الدلیل. برادرانی که میخوان در زمینهای تحقیقی قدم بردارن این هر کتاب حتما بگیرن. البته در مورد صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام هم اون برادر ارجمند بسیار متدین ما جناب آقای قرشی در ارومیه تشریف دارن، کتاب المعجم المفهرس لالفاظ صحیفه سجادیه رو داره، حالی که محمد فؤاد عبدالباقی در مورد قرآن کریم که بعد از کاشف شده ایشون در مورد صحیفه کرده. به هر حال در خطبه شماره 108 یا 109 فرق میکنن شماره های خطبه ها، امام این عبارات رو در باره عشق فرمودند. و یادمون نره این برادران طریقتی ارجمند ما همشون میگن ما دنبال علی داریم میریم. هر دنبال علی میری این علی چی میگه؟ یه کاری نکن که علی راضی نباشه. و من عشق شیئن احشا بصرهو و امر و قلبهو تا هو ینظر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه قد خرقت الشهوات عقلهو. اصلا امام علیه السلام عشق کوبنده عقل میدونه. فرمود هر کسی که به چیزی عشق ببرزد، من عشق شیئا اعشا بصرهو، باعث شده چشمانش کور بشه. پس به هر چیز عشق ببرزید باید کوری کشمتون میشه. درست شو امرز قلبهو، قلب روح انسانی. اگر عاشق چیزی شدید، این اشتباه آن شی قلب شما را و روح شما را مریض میکنه. درست؟ فهو ینظر به عین غیر صحیحه، یعنی عشق داشتن به چیزی باعث میشه که انسان به چشم نابینا به آن چیز بنگرد، نه با چشم بینا. و یسمع به اذن غیر سمیعه، بشنود به گوشایی که شنوا نیستن. عشق خلاصه هم چشم انسان رو میبنده و هم گوش انسان رو و هم روح انسان رو بیمار میکنه. قد خرقت شهوات، عجیب این تعبیر امام علیه السلام. عشق رو ناشی از شهوت میدونه. عشق یک مسئله و کیفیت نفسانی انسانی منحرف میدونه. امام میگه عشق داشتن یعنی شهوت داشتن، شهوت داشتن قد خرقت شهوات عقله، او گوهر رو این عشقش میکنه، خرابش میکنه، داغونش میکنه. پس در قرآن سخنی از عشق نیست. آقا هم در نهج البلاغه عشق رو به کار برده، منتها به این تعبیرها، یعنی دقیقا انتقاد بسیار شدید میکنه. حالا بگید فلانی عاشق خداست، با چی میگرد تو؟ چی میگرد تو؟ نماز جمعه میعاد عاشقان الله. حالا چه؟ میعاد عابدان الله بگو. اینا رو ما نمیتونیم بگیمش. حالا افته تو افوا البته آیا نیگه اینقدر مستلح شده میشه که هر سر بگیمش بندن. این داستانش اینجوریه. خب پس بنابراین دقیقا میگم که تقابل رو، تقابل بین عقل و بین اجرا. این اشتراک از معروفترین صوفیان که نعمت الله ولی باشه، این دیوانشه. و بسیاری از سلسله‌های صوفی خودشون رو منتسب به این میکنن. الان 4-5 فرقه صوفی هستن که میگن ما نعمت اللهی هستیم. نعمت اللهی نوربخشی گفتن، نعمت اللهی گنابادی گفتن، نعمت اللهی پاقله گفتن، نعمت اللهی سفیانیشای، این همه شون نعمت اللهی هستن. یعنی همه شون این بزرگوار را به عنوان قطب الاقطا قبول کردن. بخونیم. عقل اگرچه رئیس این ده ماست، عقل اگرچه رئیس این ده ماست، عشق شاه است و این رئیس گداست. عشق بر تخت دل نشسته به ذوق، این چنین پادشاه و تخت کجاست؟ ولش کن، درست رئیس، اما این رئیس نیست، این گداست. خوبش رای متعال فرمود که من از عقل محبوبتر هر بسردم. عشق دلبر در دل ما جا گرفت، خانه خالی دید از آن مأوا گرفت. عاشق مستیم و در کوی مغان، عاقلان را کی بود بر ما گرفت؟ با عقل ما وداع کردی، خواستم از اگه وداع نمیشه این حرفو نمیزدی. غرقه شد، چشم در بحر عشقش کز یقین قطره با دریا شود، دریا شود. دست با او در کمر یاری کند، والله اکبر، کو به عشقش بی سر و بی پا شود. او به تا کمر بی سر رفت به جلو خدا شد، اونا با خدای متعال در کمر خدا بکن چی میشه؟ سر رحمت به تورات. عقل غیر از اقبال نیست دیگر، غایتش جز زلال نیست دیگر. الله اکبر. زلال با ضاد یعنی گمراهی. روایات میگن عقل وسیله هدایت انسانه، عقل نوره، نور افکنه، اینی که گمراهی آخرش ملش کن. مدتی بحث او شنودستم، بجز از قیل و قال نیست دیگر. ول کن اصلا عقل رو. شایی قرار بشه مرید بنده خدا عقل رو به کار بزنه، سر به زیر بار اینا نخواهد داد دیگه. دیگه از کشک و پشمایش نمیشه استفاده کرده، باید کافی عقل رو بخونیم. عاشقانه عشق بازی میکنیم، تا نپنداری که بازی میکنیم. خانمان عقل ویران کرده ای راحت، سرخوشیم و تولتازی میکنیم. در پی کفر حقیقی میرویم، همین هم هست، چون فرمودن ایمان به دنبال عقل میاد. تو که خانمان عقل رو ویران کرده ای راحتی، باید دنبال کفر داری. ترک ایمان مجازی میکنیم، کشته عشق و شهید حضرتیم، آفرین بر دست قاضی میکنیم. قاضی با غیم و زیر جنجو. ما خیالیم و در حقیقت او، این همون بحثت وجود موجود که قبلا گفتیم براتون، جز یکی در دو کون دیگر کو، هرچه از فقط یکی بیشتر نیست. عاشق و مست و رند و قلاشی و کلاشی، باید دوباره کردیم، برای عقل و هرچه خواهی گو. خلاصه این کارا با عقل نمیشه، باید عقل بذاری کنار تو هم عاشق بشی، هم رند بشی، هم قلاش، هم جیب مردم خالی کن. خلاصه شد، توجه فرمودید؟ زیاد داریم بخواهیم بگیم خیلی میشه این مقدار اکتفا کنیم. اما آقای دکتر نوربخش بزرگوار لندن نشین و مصنف نشین، هر دو روشن ایشون در این کتابی که شبتان دو سبار آمدش هست بودم، شیل کلام و سی پیام، بحثای متعددی کرد. یک از بحثاش عقل و عشقه، اصلا نامش اینه. این ببینید عبارت ایشون چیست. تنها به فتوای عشق میتوان ما سبالله را فراموش کرد و با شاهد ازل دست در آغوش کرد. عقل سنخیت بین من و بین خدا را قبول نداره. تا زمانی که عقل حکومت کنه میگه تو مخلوقی، او خالقه. پس برای آن که بتونی هماغوش شاهد ازلی که خود خدا باشد بشوی، باید فاتحه عقل رو بخونی. اون وقت عقل و عشق هر یک نوایی میسازند و سازی مینوازند. عقل گوید تیغ استدلالم، عشق گوید شمشیر از محلالم. عقل گوید متکی به دلیلم، عشق گوید پایبند دلیل ذلیل است. این همش بحث داره ها، حالا خب از بحث جزئی تک تک شده مراتون. اگر خود این مطلب که عشق گوید پایبند دلیل ذلیل است، اگر بپرسیم دلیل برای این که پایبند دلیل ذلیل است چیه، ناظر استدلال بکنم. و برای این که استدلال به دست نمیخورد از خود استدلال کرده، مدالا قمزه این میکنه میگذاریم. هم گوید تا به عصای من نروی به مقصود نرسی، عشق گوید تا به آتش من نابود نشوی به بود نرسی. خلاصه برای این که جاده رو که اسمش وحدت است، اسمش فناه بالله، این جاده هموار بشود، باید حتما سراغ عشق رفت. مادامی که عقل هست، بینونیت بین تو و بین خالق و بین هستی و خالق را برات دقیقا بیانش میکنه و میگوید به تو که تو هرگز به خدا نمیتوانی برسی، خدا جایی نیست بخوای بهش ملحق بشی، تو از خدا کنده نشدی یا تیکه بشی از خدا که حالا بخوای وصل بشی به او، اینا نیست. اینا را عقل میگه، برای که این حالت سرزنشگونه را از عقل بگیریم باید اصلا این حاکم رو از مسند حکومت خلعش بکنیم. خلاصش میشه این با اینها نمیشه رب خدا چسبید، دست در علیاذ بالله دست در کمر خدا کرد و با خداش بازی کرده. ماجرا اینه، عقل در میدان دل ناصح و حافظ من است، اما عشق سرداری آتش افروز و هستی سوز است که بر عقل و لشکرش هم میگه اینجا دقیقا مقابل هم، که بر عقل و لشکرش میتازد تا آنها را شکست دهد. دوست و مقابل هم دیگه هست، راست میگه این. خب پس عقل بذار کنار، عشق رو بگیر. قرآن و روایات میگن از عقل استفاده کن. حالا بیاییم هممون در این زمینه از عقل استفاده کنیم، این تناقض بگنه. حضرات میگن عقل نه عشق آری، قرآن و روایات میگن عقل آری عشق مطلقا، این تقابل که تو رو حلش بکنیم. حالا میخوای سراغ حضرات بری بعد قرآن رو زیر پا بذاری، بحث نداریم دیگه. میخوای سراغ قرآن و روایات ائمه بری بعد اینها رو زیر پا بذاری، دیگه انتخاب به عهده خودت. میگم که اصلا نام کتاب حلاج شهید عشق الهی، من اینها رو نمونه آوردم، کتابا پر از این حرف هاست. سر دار کرده بودن حلاج رو به خاطر حرفایی که زده بود، اون مفتیان زمانه البته دستاشو بریدن. پس تو دست بریده خونالود بر روی مالید و روی و ساعد را خونالود کرد. گفتن چرا شدی؟ گفت خون بسیار از من رفت، دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی من از روی ترس است، خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفتن اگر روی را به خون سرخ کردی ساعد را باری چرا آلودی؟ گفت وضو می تازم. ها گفتن چه وضو؟ گفت رشعتان فل عشق لا یصف و وضوعهما الا بدم. تو رکعت می خواهی در عشق بخونی وضوشو باید با خون بگیری. این هم حرف آقای علاج آخر لحظات زندگیشه. در کتاب آلتون وقتی می خود زیر شده دیگه نمیگم، شاید قد قسمت دوم صحبت رسیدیم بگم براتون سر این کتاب تاریخ تصوف تو قاسم افندی هم که ما از این کتاب بسیار استفاده کردیم. در این صفحه 46 زمینه این کتاب اینجا این بحث رو مطرح کرده، منتها زرنگی که قاسم غنی کرده اینه آورده عشق رو مترادف محبت قرار داده. این دو با هم دیگه فرق میکنن، فرقشون چیه؟ وقتی معنای کلمه عشق رو براتون گفتی معلوم میشه. قرآن کلمه حب رو به کار برده، کلمه عشق رو یادم باشه به کار نبرده. این میگه عشق و محبت یکی از عالی ترین و مهمترین مبانی و اصول تصوفه. نه محبت نیست بلکه عشق است، دو تا با هم دیگه دقیقا مفهوما با هم دیگه متناقضن. و چرا؟ از کتاب بسیار بزرگی به نام لسان العرب المحیط علامه ابن منظور، من در منزل دارم این کتاب، سه جلد بزرگه، هر جلد 2000 صفحه به این قصه به این به صراقه، بزرگترین کتاب لغت عربی و عربیه. اونجا عشق رو معنا کرده. ببینید که چرا قرآن به کار نبرده این کلمه رو، ببینید که چرا علی ابن ابی طالب از این کلمه اینجور تعبیر میکنه و اینجور به این کلمه میتازد. ولی عشق اللزوم و شای لا یفارقه، عشق یعنی همراه بودن چیزی با چیز دیگر که هرگز هم از او جدا
نشود. لذا از اینجا میفهمیم که وقتی میگن عاشق الله یعنی کسی که به خدا چسبیده از او هم جدا نمیشود. عشق و بین علت به کار نبردن. بعد و سمی العاشق عاشقا لانه یذل من شدت الهوا، عاشق و از این روی عاشق نامیدن که از شدت علاقه به معشوق خودش مرتب تکیده می شود. کما تذبل العشقه اذا قطعت. خب کلمه عشقه رو می دونید گیاهیست، گیاه عشقه چه می کنه؟ دور گیاهان دیگر می پیچه، اونها ملصق می شه. اون زمان گیاه رو بخواید از میزبانش جدا کنید چی می شه؟ خوش میشه از بین میره. پس عاشق به این اعتبار نامیده شده عاشق که همواره باید تسلیم معشوقش باشه. آیا انسان میتواند به خدا بچسبد؟ از نظر حضرات عالی، از نظر قرآن و روایات خیر. خدا را قسم میدیم به حق فاطمه زهرا، حق این ایام و لیالی متبرکه مبارکی که متعلق است و متعلق است به بانوی دو جهان، رای متعال دل و جان و روح و قلب ما را با معارف حقی خودش پر بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید با ارائه بهترین و با کیفیت ترین نوارهای سخنرانی از مباحث اعتقادی و اجتماعی در خدمت دانشجویان عزیز می باشد. علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 537-517 تماس حاصل نمایند یا به آدرس خیابان ولی عهد بالاتر از محویه تهران، چهارراه معز سلطان، خیابان شهید مدرس، کوی مازندرانی، پلاک 6 مراجعه نمایند.
Amen.